صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ولایت لوگر و میدان وردک افغانستان شب گذشته و صبح امروز شاهد سیلاب‌های شدید بودند. میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تقریبا ساعت 10:50 شب گذشته باران شروع شد و تا ساعت 2 شب ادامه یافت. هنوز باران متوقف نشده بود که سیل بسیار شدید از سوی جنوب غرب زرغون شهر که زمین‌های دشتی است سرازیر شد. به گفته او خوشبختانه تلفات جانی وجود ندارد، تنها یک تن به نام نقیب الله خان در نتیجه فرو ریختن دیوار کمرش آسیب دیده، یک جوان 20 ساله در نتیجه فرو ریختن دیوار پایش شکسته و یک جوان دیگر تا هنوز ناپدید است و از او خبر در دست نیست. همچنان خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داده که در ولایت میدان وردک نیز سیلاب به مردم زیان هنگفت رسانیده و مردم محل گفتند که در آن ولایت حداقل یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 88 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز گذشته در شبکه یک سیاد پیتر سابق با نشر گزارش نوشته که بسیاری از این افراد خانواده هایی هستند که به دلیل نداشتن اسناد و مدارک از ایران اخراج شدند. شماری از خانواده هایی که به افغانستان برگشتند میگویند که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک نیاز دارند. در این حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان رهبری هیئت را بر عهده دارد که در ترکیب آن شماری از مقام‌های برجسته حکومت طالبان برای دیدار با مهاجران برگشته به اسلام قلم در منطقه سرحدی بین ایران و افغانستان رفتند. با گفته فطرت رئیس اداره سرمیاشت افغانستان نیز عضو این هیئت است. ایران روند اخراج پناهجویان افغان را پس از جنگ با اسرائیل شدت بیشتر بخشیده. سیلاب‌های شدید در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان حداقل جان 11 تن را گرفتند. اداره مدیریت آفات طبیعی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه در یک گزارش گفت که در 24 ساعت گذشته 11 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده سوی این اداره 10 تن از این قربانیان در دره سوات جان باختند. پاکستان نیز یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است و بیش از 240 میلیون تن نفوس این کشور در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند. مراسم جنازه قماندان‌های نظامی و دانشمندان هسته‌ای که در حملات اسرائیل کشته شدند امروز در شهر تهران پایتخت ایران برگزار شدند. حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران در جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران کشته شدند. تابوت‌های آنها در حضور هزاران تن به میدان آزادی در تهران منتقل شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که در این مراسم برای همه 60 قربانی حملات اسرائیل برگزار شده. در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. پیش از این اسرائیل روز گذشته گفته بود که در حملات بر اهداف نظامی و هسته ایران بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته ایران را کشتند. بر اساس آمار وزارت صحت ایران در حملات اسرائیل در مجموع 610 تن کشته شدند. گزارش شده که حداقل 13 عسکر پاکستانی در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این حمله در وزیرستان شمالی حداقل 29 تن دیگر را زخمی ساخته. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی از یک حمله دیگر در شهر پشاور خبر داده که در آن افراد ناشناس امروز یک مامور پلیس را به ضرب گلوله کشتند. خیبر پختونخوا در جنوب غرب پاکستان یکی از ایالات ناآرام این کشور است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از باشندگان ولایت لوگر و میدان وردک میگویند که سیلاب‌های شب گذشته خسارات هنگفت مالی با آنها وارد کرده.
تقریبا در کم 11 بجه شب گذشته باران شدید شروع کرد، ادامه پیدا کرد الا تقریبا تا به ساعت 2 بجه شب. باران استاد نشده بود، یک سیل بسیار شدید از طرف جنوب زرگونشهر که زمینای دشتی است سیلاب آمد.
اداره IOM می گوید که در یک هفته گذشته بیش از 88,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پلیس ها گرفته و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره.
باقی بریال شاعر افغان می گوید که او و میلیون ها افغان دیگر قربانیان جنگ هستند.
زده په خپل ادم دغه جنگ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنگ قربانی دي.
شماره از فروشندگان اجناس انتیک در کابل هم میگویند
وخت په دې کې شین شو را کوربور ماچم په خوب نداره، نه د کوربور مقام سره د مازی کوربور نه ده.
گزارشی هم داریم در مورد این که امروز مراسم تشییع جنازه قوماندانهای نظامی و دانشمندان هسته ایران در حملات که در عملات اسرائیل کشته شدند در تهران برگزار شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توریک در خبرها هم شنیدید. شماره از باشندگان ولایات لوگر و میدان وردک میگویند که وقوع سیلاب های شب گذشته خسارات هنگفت مالی را با آنها وارد کرده. شماره از آنها امروز به رادیو آزادی گفتند که سیلاب های شب گذشته زمین های زراعتی با پل و پلچک ها را از بین برده و برخی راه های مواصلاتی را نیز مسدود کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سطح آب هر لحظه بالا می روید و به منازل مسکونی خطر جدی است.
پادشاه باشنده ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک و یکی از متضررین از سیلاب است که می گوید سیلاب های شب گذشته زمین های زراعتیش را تخریب کرده و مسیر تنگی سیدان هم مسدود شده است. او روز شنبه هفت سرطان به رادیو آزادی گفت که سیلاب ها ساعت 11 شب شنبه در برخی از مناطق در ساحه حوزه 4 این ولسوالی با شمول بیجگه، بدرغنگ، ونانا و شاهی خیل با وقوع پیوست که خسارت هنگفت مالی را با مردم وارد کرده است.
سیلاب های خطرناک سرازیر شده، تلفات جانی ندارد ولی خسارات مالی دارد. زمین ها، کاریز ها، پل ها و باغ های مردم را از بین رفته. ما هم متضرر شدیم، باغ های ما از بین رفته و زمین ها را بین برده. خواست ما همیست که همراه مردم و ما کمک شود.
سیلاب های شب شنبه بر علاوه باشنده های ولایت میدان وردک و مردم در برخی از ولسوالی های ولایت لوگر نیز آسیب رسانده است. یک بانو باشنده ولسوالی محمد آقا این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
شب گذشته بسیار یک باران شدید رخ داد که از اثر باران شدید سیلاب با وجود آمد که بعضی کسا را خانه ها را تخریب کردن و بعضی کسا را محصولات زراعتیشان از بین برد و خساره زیادی دیدن. و اما یکی از اعضای فامیل کسی هستم که مشغله دمین نظر خیل زندگی میکنم، اونجا زمین و محصولات زنا را مکمل تخریب کردن. سیلاب نزدیک است به خانه شان هم برسد.
متضررین سیلاب های اخیر میگن مشکلات زیاد دارند و خواهان کمک از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان شدند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها به گونه رسمی چیزی نگفته است. تلاش کردیم در مورد وقوع سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه میدان وردک نظر ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان را بگیریم، اما او با پرسش های رادیو آزادی تا نشر گزارش پاسخ نداد. اما مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک در صحبت با برخی رسانه های محلی وقوع این سیلاب ها را در ولسوالی های نرخ، دای میرداد، چک و سید آباد تایید کرده و گفتند که در اثر وقوع این سیلاب ها یک تن در ولسوالی نرخ این ولایت جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. وحیدالله سروری سخنگوی مقام ولایت طالبان در میدان وردک بر رادیو حریت رسانه نزدیک به حکومت طالبان گفته که این سیلاب ها شماره از جاده های اصلی را مسدود کرده و خسارات هنگفت مالی را به خانه ها و زمین های زراعتی وارد کرده است. این در حال است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی خبر داده که ملا نوردین ترابی سرپرست این اداره با سرکنسول روسیه در کابل دیدار کرده و خواهان همکاری روسیه در زمینه های مدیریت خطرات حوادث، واکنش و تغییرات اقلیمی و کمک های بشر دوستانه شده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد شده است. هرچند حکومت طالبان و برخی ادارات ادعا کردند که برای رسیدگی به متضررین سیلاب ها کمک می کنند. اما متضررین هم برای انتقاد کردند که این وعده ها عملی نشد و با وجود اینکه اعضای خانواده و اموالشان به شمول سرپناه را از دست دادند، کمک مناسب به آنان صورت نگرفته است.
شنیدید که ولایت لوگر و میدان وردک افغانستان شب گذشته و صبح امروز شاهد سیلاب های شدید بودند. همکارم امید مرزبان با میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر صحبت کرده و نخست از او پرسیده تا چشم دید خود را از قریه زرغون شهر بگوید.
ساعت 11 بجه شب تقریبا دکم 11 بجه شب گذشته باران شدید شروع کرد، ادامه پیدا کرد الا تقریبا تا به ساعت 2 بجه شب. مجردن کمی باران صاد نشده بود، یک سیل بسیار شدید از طرف جنوب زرغون شهر که زمین های دشتی است، از قریجات برگ و کارزا و از این مسیرها سیلاب آمد سر قریه و تقریبا تا ساعت 9 بجه صبح بسیار شدید جریان داشت. متاسفانه که بسیار خسارات مالی را به اهالی قریه زرغون شهر وارد کرد. خوشبختانه ما تلفات جانی باز نداریم. تلفات جانی فقط یک استاد به نام نقیب الله خان بود که سر از ما دیوال افتیده بود، در قسمت کمر خود صدمه دیدن، و یک بچه دیگه تقریبا بچه 20 ساله بود که سر از دیوال افتیده بود، پای شکسته بود. دیگه تخریبات جانی نداریم و تخریبات مالی ما به حد و اندازه بسیار زیاد است که حتی قابل تصورم برای فعلا پشیمان نیست. و همچنان این امیل از این کمره شما ما صحبت میکنیم از ولایت لوگر، تیم همکار سرامیاش تو اینجا بخاطر خدمتشان و همچنان پرسنل کاریشان و درپالی از این مواد غذایی بسیار هم بخاطر مکسایی که خانهایشان تخریب شده آوردد و همراهشان ریاست حوادث هم همکارا هستن که بخاطر سروی آمادن و یگانه تیم هستن این امیل ها که سوافین هم به اینجا در قریم و بخاطر سروی ولپا آمادن. دیگه مردم بیچاره، مردم بسیار مسکین، مردم زمینای زراعتیشان، کشتایی که تقریبا رسیده، به طور مثال میگم وقت گندم است، فرماندهایشان که بسیار تیار بود اینا برای پرشل و میده کدن آماده بود، تقریبا کچالوی مردم دولت رسیدن بود که به هزارها جرف زمینه که حاصلاتشم رسیده بود کاملا از بین رفته. دیگه فعلا هم مردم بیچاره است، سواره است و کسی در مدرسه است، کسی در مکتب است و کسی در خانه اقارب و دوست است، خانه ایشان قابل بود و باش نیست، کاملا تخریب است.
ارقام و آمار دارین که چقدر خانه و چقدر زمین تخریب شده؟
دقیق گفته نمیتونم، ولی تا به فعل حالا بعض معلومات را که ما از همکارای خود مناطق مختلف قریه زرغون شهر گرفتیم، به شما بهتر معلوم است که زرغون شهر به سطح ولایت لوگر را گفتم میتونم که قریه پر نفوس و وسیع است. معلوماتی که ما تا فعلا جمع‌آوری کردیم به صورت کلی تقریبا در حدود 35 تا 40 خانه را ما داریم به صورت کلی، البته و قسمیش هم تقریبا اگه ما حساب کنیم از 100 هم بلندتر میرد و به حساب زمین‌های زراعتی، به حساب کشت خود همی حاصل زراعت و تاکای انگور است که انگور قناری دینی موسم تقریبا از خوردن است، تقریبا رسیدد و دیگه انگورا نسبتا پخته نشدد، بازارا جرب تخریب شده. همچنان کچالو، بانجان رومی و لوبیا و امثال از این چیزایی که ضرورت است، دیگه بازارا جرب کاملا تخریب است. دیوالای باغا، دیوالای خود قریه، سرکا، کاریزا و همچنان چاهای آبش میدنی مکمل تخریب است.
مصاحبه با میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر را از رادیو آزادی شنید. رادیو آزادی. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 88 هزار افغان از ایران برگشتند. شماری از این خانواده‌ها به افغانستان برگشتند، با وضعیت دشوار روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید اخراج پناهجویان افغان از ایران در تناسب با گذشته 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. این سازمان در گزارش که روز جمعه 27 جون در صفحه X خود منتشر کرد گفته که از 19 تا 25 جون بیش از 88,308 افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. IOM افزوده که اکنون آمار بازگشت روزانه پناهجویان افغان نزدیک به 30,000 نفر رسیده، در حالی که پیش از این رقم روزانه به 6 تا 7,000 نفر می رسید. در ادامه آمده که اکثر بازگشت کنندگان افغان بدون اسناد بودند که در وضعیت دشوار وارد مرز افغانستان شدند که 55% به طور اجباری از ایران اخراج شدند و در این میان 64% آنان را خانواده ها تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش تازه خود هشدار داده که مراکز کمک رسانی در مرز افغانستان به دلیل افزایش شمار پناهجویان که وارد این کشور می شوند تحت فشار شدید قرار دارند و به دلیل محدودیت منابع تنها 11% از این پناهجویان بازگشت کننده کمک نقدی دریافت می کنند. این سازمان برای رسیدگی به بحران پناهجویان در 2 ماه آینده درخواست 15.9 میلیون دلار کمک اضطراری کرده و افزوده که اگر این کمک به صورت فوری صورت نگیرد، با گفته این سازمان، صدها هزار بازگشت کننده بدون غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی باقی خواهند ماند. این در حالی است که پس از درگیری‌های مسلحانه اخیر میان ایران و اسرائیل، بازگشت اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران به تازگی مدعی شده که در 2 سال گذشته برخی از اتباعی خارجی به هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. در ایران استعلای اتباعی خارجی به مهاجرین افغان اطلاق می شود. همچنان بر اساس گزارش ها ایران در 2 هفته گذشته دست کم 5 پناهجوی افغان را در میان 10 ها تن دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. شمار از پناهجویان بازگشته از بدرفتاری پلیس ایران و نبود کمک ها پس از برگشت شکایت دارند. لال مرجان باشنده ولایت کنر که 4 روز قبل با فامیل 6 نفرش از ایران به افغانستان برگشته است میگوید:
در دولت دخوانه منتر مرست هم نشوی.
کمک از سوی دولت صورت نگرفت، نه کمک نقدی نه کمک صحی. اوضاع در ایران طوری بود که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت برای افغانها بسیار وخیم شده بود. اسناد ما نیز به پایان رسیده بود. ما به سختی به افغانستان رسیدم. پلیس ایران به افغانها خیلی بد رفتار می کردن. آنها هر کاری که می توانستند انجام دادند.
چیزی جوازه کی جواغی در افغانان رو سرکتی؟
سید حسین باشنده کاپیسا که نیز با تازگی از ایران برگشته است و رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با فقر و بیکاری روبرو است.
پلیسا گرفته و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیار. از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست افغانستان.
در همین حال احمد الله متقی رئیس کمیته اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون رسیدگی به مهاجرین حکومت طالبان در هرات در 27 جون در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در 1 هفته گذشته نزدیک به 100,000 نفر از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند و تیم‌های آنان برای کمک به این افراد در منطقه حضور دارند و تلاش می‌شود تا به تمام بازگشت کنندگان رسیدگی شود. بازگشت پناهجویان افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان نگرانی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد را نسبت به وخامت اوضاع بشری در افغانستان برانگیخته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جمهوری اسلامی ایران برای حدود 60 تن از قماندان‌های ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای خود امروز مراسم رسمی تشییع جنازه را برگزار کرد. این مراسم به عنوان رسمی شهدای اقتدار ملی امروز در مرکز تهران آغاز شد. بیشتر در گزارش همکارم امید مرزبان.
جمعیتی که میدان موسوم به انقلاب در تهران را پر کرد، اکثران لباس سیاه بتن دارند و پرچم ایران را در کنار شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ایران حمل می کنند. شعار حساسی که دهه هاست امریکا از آن انتقاد کرده. مراسم تشییع جنازه برای حدود 60 تن از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران که در 12 روز حملات اسرائیل به ایران کشته شدند برگزار شده است. امروز شنبه 7 سرطان راهپیمایی از میدان انقلاب در مرکز تهران با حضور جمعیتی که این میدان را پر کرده بود به سمت میدان آزادی آغاز شد. رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که شمار اشتراک کننده های مراسم به 1 میلیون نفر رسید. ادعایی که به طور مستقل تایید نشده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که از شروع جنگ اسرائیل با ایران در پناهگاه مخفی مستقر شده در این مراسم حضور نداشت. اما او در پیام پس از پایان جنگ بین دو کشور ادعا کرد که ایران بر اسرائیل و آمریکا پیروز شده است. این ادعای او دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را خشمگین ساخت. ترامپ در پیام روی صفحه اجتماعی مربوط به خودش تروز سوشال خطاب به خامنه ای گفت: تو فرد ایماندار هستی و مردم زیاد در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. در جنگی که 12 شبانه روز بین ایران و اسرائیل ادامه یافت، حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران کشته شدند. اسرائیل هم ادعا کرد که بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را کشته است. بر اساس آمار وزارت صحت ایران، در حملات اسرائیل در مجموع 610 نفر کشته شدند. منابع مستقل اما این آمار را خیلی بیشتر گزارش دادند. از جمله سازمان فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده که آمار کشته شدگان را نزدیک به 1000 نفر گزارش داده است.
بیشتر از خبر.
جنگ‌های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون‌ها تن را در افغانستان کشته و زخمی کرده. در بین زخمی‌های این جنگ‌ها کسانی نیز شاملند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و خاموش شده و هر یک از آنها داستان‌های خاص خود را دارند. باقی بریال نویسنده و شاعر مشهور افغان یکی از آنهاست. بیشتر در این گزارش.
تزه پخپل ادم دغه جنگ و جګړو او موږ دس میلیونونو خلک نور د جنگ قربانی دي.
باقی بریال شاعر و نویسنده شناخته شده افغان است. او که در جوانی در یک رویداد بینایی‌اش را از دست داد، در گفتگو با رادیو آزادی داستان آن روز را چنین بیان می‌کند:
د دیار لسو او یو شپیتم کال د سرطان د میاشتې په 15مه
به تاریخ 15 سرطان سال 1361 در منطقه پنشیر. در آن زمان من بسیار جوان بودم، تقریبا 26.5 ساله بودم. یک ماین زده پرسونل زیر پایم انفجار کرد که باعث شد پای راستم از زیر زانو قطع شود و چشم هایم نیز آسیب دیدم.
موج ضربوی می دستر گو هم چنان ضرر ورده.
او میگوید که در آغاز این وضعیت برایش بسیار دشوار بود، اما به گفته خودش شعر و فرهنگ چراغ راه تاریک او شدند.
در ابتدا برایم به عنوان یک انسان خیلی دشوار بود، اما همین شعر و فرهنگ مرا نجات داد. گفتم که مهمتر از این نابینایی ظاهری مسئله دل است. من وجدان دارم و برای وطن قربانی دادم.
تا کنون 4 مجموعه شعری باقی بریال به چاپ رسیده است. او علاوه بر زبان پشتو به زبان دری نیز شعر سروده است. در بخش ژورنالیسم نیز فعالیت کرده و در چندین دوره با عنوان سناتور انتصابی شهدا و معلولین در مشان و جرگه شورای ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است. او می گوید:
از سال 64 به بعد فعالیت های فرهنگیم را آغاز کردم و تا حال 4-5 کتابم چاپ شده است. در زمان جنگ های تنظیمی به پشاور رفتم و آنجا مدیر مسئول مجله های روشندلان و نور بودم. با گشایش شورای ملی به عنوان نماینده انتصابی شهدا و معلولین فعالیت می کردم و معاون کمیسیون شهدا و معلولین نیز بودم. در سال 1397 وظیفه هم در آنجا پایان یافت.
بریال 70 ساله که پس از نابیناییش تا سطح لسانس در بخش های سیاسی و نظامی در بیرون از کشور تحصیل کرده میگوید هر انسان یک خلاقیت دارد که نباید به دیده کم با آن نگاه شود.
واقعا مردم آنها را ناتوان فکر می کنند، اما به خلاقیت هایشان فکر نمی کنند، در حالی که خداوند به انسان خلاقیت داده، توانایی داده. ما در این زمینه مثال های زیادی داریم. دکتر تی حسن میستی که وزیر معارف مصر یا در امریکا فکر می کنم هلن کلر کسی که هم نابینا بود و هم ناشنوا. مثال های زیادی دیگری هم داریم. در همین افغانستان نیز افراد زیادی داریم که لسانس گرفت و فارغ التحصیل
شدند. امروز 27 جون همزمان با سال روز تولد هلن کلر است، کسی که آقای بریال نیز از او یاد میکند. او گفته بود اگر احساست از پرواز است در زمین نمان. این روز در ماه جون سال 2023 به گونه رسمی از سوی سازمان ملل متحد به نام نابینایی و ناشنوایی یا کسانی که توان دیدن و شنیدن ندارند نامگذاری شد. قابل یادآوری است که در افغانستان جنگ‌های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است. در میان این زخمی‌ها افراد چون باقی بریال نیز شاملند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و یا هم خاموش شده است. بر بنیاد آمار مؤسسه موسوم به Unspoken Language Services که در ایالات کالیفرنیا آمریکا فعالیت دارد و خدمات زبان اشاری را ارائه می کند، شمار ناشنوایان پس از حدود 14 جنگ در افغانستان افزایش یافته است. این مؤسسه شمار افراد ناشنوا در افغانستان را 394,000 نفر اعلام کرد که 10,000 تن آنان کودکانند. این در حالی است که مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در یک نشست خبری به نام پاسخگویی حکومت و ملت به تاریخ 31 اسفند 1403 خورشیدی شمار تمام معلولین ثبت شده را نزدیک به 200,000 نفر اعلام کرده بودند. در جوامع عقب مانده مانند افغانستان نمونه های رفتار نادرست با افراد دارای معلولیت کم نیست و خود این افراد بارها در این باره سخن گفتند. باقی بریال پیام برای آنها دارد.
که تاسو بچی معلولیت ولری شاید مختلف عوامل په اساس باندې
اگر فرزندان معلول داری چی به دلایل مختلف چی مادرزاد یا در اثر بیماری ها یا به دلیل جنگ ها با آنها توانمندی بدهید، آنها را تشویق کنید و از آنها حمایت نمایید. آنها در جامعه حق زندگی و احترام دارد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از فروشندگان اجناس انتیک در کابل میگویند که با کاهش شدید حضور توریست های خارجی بازار فروش آنها سرد و بی‌رونق شده. آنها به رادیو آزادی گفتند که حتی قادر به تامین مصارف روزمره‌شان هم نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این فروشندگان آغاز می‌شود.
مشکل است، ما مصارف خود را یک زن نمیتونیم در این شرایط.
یک فروشنده از کوچه انتیک فروشان کابل بود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
بار ما قبلا خوب بود پیش از تغییر رژیم، حق بای رژیمی آمدن دیدن میکردن، وسایل انتیک جواب میگرفتن، دیگه ما از وقت تغییر رژیم شده کاروبار ما چند رو خوب نداره، دیگه کاروبار ما کم شده، دیگه مزی کاروبار نمونده.
در کوچه انتیک فروشان کابل در منطقه شهر نو فروشگاه های موقعیت دارند که در آن زیورات قدیمی، صنایع دستی، سنگ ها، قالیچه و گلیم های کوچک قدیمی، ظروف سنگی و چوبی و دیگر اشیای انتیک به فروش می رسند. چیزهایی که در گذشته عمدتاً توسط گردشگران خارجی چه برای خودشان یا به عنوان سوغات خریداری می شدند. یکی دیگر از فروشندگان همین کوچه که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
آن بازاران نیستن به خاطر که خارجی ها کم است. یک از کشور چین می آین چینایی ها که او هم به خاطر سنگباب می آین دیگه خارجی ها گشتگوزار ندارن، فقط فعلا انواز صنایع دستی که از خرید فروش می کنید.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت همواره مدعی تامین کامل امنیت و افزایش سفرهای گردشگران خارجی به افغانستان بوده است. اداره ملی احصایه و معلومات در کنترل حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل سال جاری گفته که 2721 تن به منظور سیاحت در سال 1403 به افغانستان سفر کردند. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس یک سال قبل به نقل از محمد سعید رئیس گردشگری طالبان در کابل گزارش داده که در سال 2021 691 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند. در سال 2022 این رقم به 2300 نفر رسید و در سال 2023 7000 گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند. اما این ادعاها در حال مطرح می شوند که در ماه می 2024 در پی تیراندازی افراد مسلح در بامیان که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، 3 گردشگر اسپانیایی و 3 همراه افغانشان کشته شدند. در این حمله همچنان 4 گردشگر دیگر از کشورهای اسپانیا، نروژ، استرالیا و لیتوانیا همراه با 3 افغان دیگر زخمی شدند. این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. پیش از این نیز گزارش‌های از حملات به خارجی و بازداشت آنها توسط طالبان منتشر شده بود. به همین دلیل پس از سال 2021 شماری از کشورها سفر شهروندانشان به افغانستان ناممنوع کردند. در آخرین مورد حکومت استرالیا 3 هفته قبل به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده است که از مسافرت به افغانستان بپرهیزند. حکومت استرالیا در خبرنامه به تاریخ 13 جوزای سال جاری خورشیدی گفته که به دلیل وضعیت امنیتی به شدت خطرناک و تهدید بلند تروریسم مادم ربایی در سراسر افغانستان به شمول کابل، شهروندان استرالیا به افغانستان سفر نکنند. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل بسته شدن بیشتر سفارتخانه ها و نهادهای خارجی در این کشور، رفت آمد خارجی ها کاهش یافته که این مسئله به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازارها تأثیر گذاشته است.